أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله بس در رابطة با تقیه بود که بعد از بررسی تقیه از آیات و روایات رسیدیم تقیه در اقوال صحابه و مطالبی هم از برخی از صحابه آوردیم تا رسیدیم به حذیفه متوفای 36 هجری که صاحب سر رسول الله بوده. که سرخسی از فقهای پرآوازه احناف و کتاب مبسوطش هم از کتابهای مثل جواهر ما در فقه. ایشون میگه کسانی که تقیه را خلاصه عمل میکرده حذیفه بوده، با افراد برای شما عرض کنم نادرست مدارا می کرد و به او برچسب نفاق می زدن. می گفت من منافق نیستم ولی برخی دینم را با برخی خرید و فروش می کنم تا کل دینم را از دست ندهم. یعنی با دروغ گفتن که خلاف شرعه دیگر مسائل دینم را خلاصه حفظ می کنم و خودم را حفظ می کنم. بعد میگه و قد ابتلا به بعض ذالک فی زمن رسول الله علی ما رویه. حذیفه در زمان پیغمبر هم گرفتار تقیه شد که مشرکین او را گرفتن و به او قسم دادن که پیغمبر رو در هیچ غزوه یاری نکنه. وقتی خلاصی پیدا کرد از دست شیعیان آمد خدمت نبی مکرم، گفت خلاصه من همچه قسمی خوردم. حضرت فرمود اوف لهم به عهدهم و نحن نستعین بالله علیهم. تو که وقتی قسم خوردی و با اونها عهد پیمان بستی به عهد خودت عمل کن، نگران ما نباش، ما از خدای عالم کمک میگیریم برای نابودی مشرکین. مبسوط جلد 24 صفحه 46. باز هیثمی متوفای 807 از مجاهد که متوفای 104 هست، از تابعین هست و از مفسرین نامی هم هست. از عبدالله عمر که سال 65 از دنیا رفته و پرونده خیلی خوبی از خودشون باقی نگذاشتن، جز کسانی است که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه بیعت نکرد، با امام حسن هم بیعت نکرد، ولی با سه خلیفه قبلی بیعت کرد و با معاویه و یزید هم بیعت کرد. در زمان یزید در قضیه حره که حمله کردن به مدینه، 700 نفر از صحابه را قتل عام کردن و نوامیس مسلمان ها را مورد تجاوز قرار دادن، به تعبیر مورخین بزرگ اهل سنت بیش از 1000 فرزند نامشروع به دنیا آمد. در همون بحبوه عبدالله عمر مدافع یزید بوده و صحابه را مقصر می دانست، صحابه را مقصر می دانست که چرا اینها در برابر یزید قیام کردند. تمام کسانی که در قضیه حره کشته شدند مرگشون مرگ جاهلی است و اهل جهنم هستند. خیلی عزیزان خوب دقت کنند، خیلی مسئله حساسی این قضیه که این آقایانی که صحابه را این همه بالا میبرن کلهم عدول کلهم من اهل الجنه، خب چکار کنیم؟ ما به حرف آقای عبدالله عمر گوش کنیم یا به حرف 700 نفر صحابی که در برابر یزید قیام کردند؟ این یکی از تناقض‌ها و پارادوکس‌هایی است که این حضرات برای شما عرض کنم دارند. الان این چیز رو عزیزان برای شما عرض کنم، ببینم اگر اینجا من داشته باشم. ببینید این کتاب صحیح مسلم هست. دوستان اگر این شماره روایت رو هم در ذهن مبارکشون داشته باشن خیلی خوبه. البته در این چاپ 1850، در چاپ برای شما عرض کنم دیگر 4686 هست. ببینید دیگه صحیح مسلمه، دیگه قابل خدشه هم نیست. میگه عبدالله عمر آمد پیش عبدالله ابن مطیع که فرماندار مدینه بود. این کان من امر الحرت ماکان، نسبت به قضیه حرون اتفاقاتی که افتاد زمان یزید ابن معاویه. عبدالله مطیع گفت اکرهو لعبی عبدالرحمن و ساده، برای پسر خلیفه عبدالله عمر خلاصه یک پشتی و متکایی بگذارید راحت بنشینه. عبدالله عمر گفت اینی لم آتکل عدلست، نیومدم اینجا پیش تو بنشینم با هم گعده کنیم. اتیتو کل احدثی که حدیثن، آمدم با تو سخنی بگویم. سمعت رسول الله یقولو، چیزی که خودم شنیدم از پیغمبر فرمود. من خلع یدن من طاعتن لقی الله یوم القیامه لا حجت له، هر کس با حاکم اسلامی پیمان شکنی کند و دست از بیعت بردارد، مثل مدینه‌ای که قیام کردند دست از بیعت یزید برداشتن، فردای قیامت اینها پیش خدا هیچ حجتی ندارند. و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و گردنش بیعت نباشد بیعت حاکم، مرگش مرگ جاهلی است. خب حالا ما سوال میکنیم از آقایان علمای اهل سنت یا همین وهابی هایی که به قول شیعه را تکفیر میکنند به خاطر اینکه قائل به عدالت کل صحابه نیستند و معتقد به بهشتی بودن همه صحابه نیستند. ما سوال میکنیم. سوال اول، 700 نفر از صحابه در این قضیه قیام کردند علیه یزید کشته شدند. عبدالله ابن عمر هم میگه اینها مرگشون مرگ جاهلی است و اهل جهنمند. ما کدام یک از اینها را قبول کنیم؟ آیا اون 700 نفری که صحابه بودند و کشته شدند از مهاجرین و انصار، اونها اهل جنت هستند کلهم یا عبدالله و عمر؟ حرف ایشون برای ما حجته یا عمل صحابی برای ما حجته؟ و سؤال مهم دیگر، همین آقای عبدالله عمر که میگیم من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتن جاهلیه، ایشون که برای شما عرض کنم با امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت نکرد، آیا در همون زمان اگر عبدالله عمر از دنیا میرفت، ببینید این هم عزیزان یادداشت بکنن آدرسش رو، ابن حجر دیگه از استوانه‌های علمی اهل سنت، میگه عبدالله عمر با عبدالله زبیر بیعت نکرد کما کان امتنع ان یبایع لعلیین، بعد میگه و بایع لابنه یزید بعد موت معاویه. حتی یک مدتی هم با معاویه بیعت نکرده بود، بعد از صلح امام حسن با معاویه بیعت کرد. دیگه حالا بله ببینید، اینها برای شما عرض کنم باز فتح الباری جلد 13 صفحه 168 و خود ابن تیمیه هم در منهاج السنه جلد 7 صفحه 473 به صراحت دارد که تعدادی از صحابه من جمله سعد بن ابی وقاص، اسامه، عبدالله عمر، محمد ابن مسلمه، زید ابن ثابت، ابو هریره، اینها هیچ کدام با امیرالمؤمنین بیعت نکردند. حالا ما کاری با دیگران ما نداریم، گیریم ابو هریره در میان این 5700 روایتش همچین روایتی نیست، من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، نشنیده بود. عبدالله عمر که شنیده بود، اگر در زمان امیر المؤمنین سلام الله علیه، در زمان امام مجتبی سلام الله علیه از دنیا می رفت، مرگش مرگ جاهلی بود یا مرگ جاهلی نبود؟ توهین کردن جرمه، ولی سوال کردن که جرم نیست. و ببینید ابو جعفر اسکافی از علمای بزرگ اهل سنته و مورد قبول همشون هست، میگه عبدالله عمر یک شب، برای شما عرض کنم، آمد منزل حجاج ابن یوسف ثقفی که از طرف عبدالملک مروان حاکم کوفه بوده، شبانه آمد در خانه حجاج رو زد. ظاهر قضایا هم این هست که مثلا به قول نیمه شبم گذشته بود، یعنی وقتی از شب گذشته بود، آمد برای شما عرض کنم در خانه حجاج رو زد، لیوبای العبد الملک، تا با عبدالملک بیعت کند، کی لا یبیت تلک اللیل بلا امامن، تا اینکه اون شب بدون امام از دنیا نرود. چون میدانست پیغمبر گفته من مات ولا امام له مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود مرگش مرگ جاهلی است. حتی بلغ من احتقار الحجاج له و استرزاله، حجاج به قدری او را تحقیر کرد و ذلیلش کرد، ان اخرج رجله من الفراش فقال اسفق بیدک علیها، گفت فعلا دستم مشغوله، پاش از خلاصه داخل رخت خواب بیرون آورد، ظاهرا هم آخر شب بوده داشته میخوابیده، داخل رخت خوابم بوده، گفت فعلا دستم مشغوله، حالا چه مشغول بوده با کجا مشغول بوده معلوم نیست، پاش از زیر لحاف بیرون آورد، گفت فعلا با پای من بیعت بفرمایید آقای عبدالله عمر، ببین چی میشه. ببینید حالا این دیگه باید شما به قول کارشناسی بفرمایید ببینیم که چیه قضیهش. بله. حالا ای حالم ببینید دوستان عزیز، این پارادوکسی که درست کردن حضرات و از این عدالت صحابه چماقی درست کردن، راست چپ سر شیعه میکوبند و کفر صحابه را برای شما عرض کنم تثبیت میکنن، قتل صحابه را جایز میدانند. بفرمایید، به ما جواب بدید. سوال خیلی پیچیده‌ای هم که نیست، سوال پیچیده نیست، سوال خیلی ساده هست. به ما بفرمایید که آقا عبدالله عمر که هم که روایتی نقل کرده، آیا امیرالمؤمنین به اندازه حجاج ابن یوسف ثقفی هم پیش او ارزش نداشت؟ به اندازه حجاج ابن یوسف عبدالملک مروان یا امام حسن که سیدا شباب اهل الجنه هست، در زمان او نیامد با امام مجتبی بیعت کنه، با امیرالمؤمنین بیعت کنه؟ اون زمان اگر میمرد، یعنی این روایت یادش نبود یا نه تو دفترچه‌ای نوشته بود و اون زمان فراموش کرده بود، بعد از آمدن یزید روی کار اومد این روایت رو مطالعه کرد، به یادش آمد که پیغمبر هم که روایتی بیان کرده. علی حالین، اینها یک سری نکات دوستان عزیز که باید ما در زاویه حافظمون نگه داریم و هزاران از این سوالات بی پاسخ ما داریم و یکی از مشکلات ما هم این است. من بارها عرض کردم از همان ابتدا شبهاتی مخالفین مطرح کردند و بزرگان ما جواب دادند. ببین، همه جنبه دفاعی بوده. جاهز کتاب می نویسد علیه شیعه، شیخ مفید جواب میده. العثمانیه، نقد العثمانیه. قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 415 کتاب می نویسد المغنی فی الامامه. سید مرتضی جواب می نویسد الشافی فی الامامه. ابن تیمیه کتاب می نویسد، علامه حلی منهاج السنه جواب می دهد. فضل ابن روزبهان کتاب می نویسد ابطال الباطل. برای شما عرض کنم مرحوم مظفر جواب می دهد. علامه حلی بعدها هم خود علامه گفت اگر من بدانم می فهمه جواب می نویسم. یعنی علامه حلی میاد بحثی رو مطرح میکنه و این شروع میکند نسبت به علامه حلی جسورانه و وقیحانه پاسخ دادن. و البته خود علامه در کتابهای دیگرش مفصل جواب داده، نه خطاب به ابن تیمیه، ولی کل شبهات اساسی ابن تیمیه را در دیگر آثارشون جواب دادن. دهلوی کتاب می نویسد تحفه اثناعشریه، میرحامد حسین میاد در ابقات جواب میده. و همچنین، یعنی شما ببینید این کتابهای مشهوری که بزرگان ما نوشته اند 90%شون جنبه دفاعی دارد، جنبه تهاجمی خیلی کم داریم ما، خیلی کم داریم. در لابلای بحث‌های دفاعی تهاجمی هم بوده، غیر از سید ابن طاووس که از طرائف که مستقل سوال طرح کرده علیه اعتقادات اهل سنت، من ندیدم کتابی از متقدمین در این زمینه. مال ببینید، اینا برای کتاب مستقل، اینا ببینید نزدیک 5000 کتاب علیه شیعه نوشته شده، آماری که مرکز ابحاث عقائدیه داده. 5000 کتاب ضد شیعه، حالا این قضیه مال تقریبا نزدیک 15-20 سال قبله. در این 15-20 سال که الی ماشاءالله کتاب نوشتن علیه شیعه. ولی این که آیا ما بیاییم شبهه مطرح کنیم و حمله کنیم و هجمه کنیم چه بوده؟ بستر این است که در برابر سوالات اونها که ما جواب میدیم نیاز هست در برابر یک سوال دو تا سه تا پنج تا هم سوال ما تر کنیم. اگر بنا باشه اونها سوال بکنن و ما جواب بدیم حلوم مجرن که این 14 قرن به همین شکل گذشته. ولی وقتی میاد سوال طرح میشه خب طرف میمانه توش نمیدونه چه کار کنه. خب الان حالا دوستان ما اگر بتونن این برنامه هایی که در همین قدیر امسال و محرم امسال تعدادی از این بچه شیعه ها رفتن تو شبکه های ماهواره‌ای وهابی ها سوال طرح کردن، اینا را اگر دوستان زحمت بکشن یک سی دی اینا را جمع کنن خدمت آقایان تقدیم بکنن که دوستان ببینن که این که ما داریم بارها داد میزنیم انجرمون هم پاره شد بابا در برابر سوال اونها نمیگیم جواب ندید، جواب بدید، ولی جوابی که در کنارش هم 4 تا سوال باشه. خب شما ببینید این شبکه ها مرتب آقا عزاداری بدعت، عزاداری شرک، سینه زدن شرک، چی 4 تا بچه های کوچیک 8 ساله 9 ساله 10 ساله رفتن خوبدن آقا اگر سینه زنی شرک اولین مشرک از دیدگاه شما خود عایشه است که بگه پیغمبر از دنیا رفت گم تو التدم و معنسا با زنان پیغمبر سینه زنی می کردی. و این رو هر شب 2 تا 3 تا 4 تا نفر از بچه ها می رفتن همین سال رو تر می کردن. همه هم هماهنگ شده بود تو این 4 تا شبکه. خب اینا بیچاره شدن و خود اهل سنت هم بیدار شدن. یعنی اهل سنت هم بیدار میشن که بابا قضیه سینه زنی که اینها ترک کردن با تبلیغاتی که از بنی امیه بنیانگذاری شده در این 14 قرن اشتباه کردن، چون اونها برای عایشه ارزش و قداست فوق این قائل هستن. حالا اگر ما میگیم امام پیغمبر اکرم عزاداری کرد، حالا پیغمبر عزاداری کرده بچهش بوده خیلی براشون مهم نیست، ولی یک دفعه میاد میگه آقا عایشه سینه زنی میکرده، نوح سرائی میکرده در وفات پیغمبر، هنگام مرگ پدرش و در هر یکی از اقربا و فامیلاش از دنیا میرفتن نوح سرائی میکرده، خب این سنیه چشم گوشش باز میشه. از ما کاری نداریم این شبکه های وهابی بفهمن یا نفهمن، هدف ما این است که این مطالب بیاد از این رسانه های جهانی به گوش مردم برسه. خب اونها که نمیان حوزه علمیه پای منبرهای ما بنشینن، تو حسینیه ها مساجد پای صحبت های علمای ما بنشینن، ولی حداقل برای همین شبکه های ماهواره که درست کردن به قول یه آقای در شرق کشور از هر آنی نمیدونم 500 تا 1000 تا چقدر از این ماهواره رسیور میخره میفرسته خونه اهل سنت، آقا این شبکه کلمه و نمیدونم شبکه وصال رو تماشا کنید. خب اینا که این همه دارن تأکید میکنن که آقا این شبکه را ببینید، ما هم بیاییم از این تهدید فرصت استفاده کنیم. یا در ایام قدیر تمام بچه ها یک نواخ هر شب با تمام این شبکه ها زنگ زدن، فقط جای طلبه ها خالی بوده. یا ماها به قول از این حرمت ماهواره نصیب فقط آقایان روحانیون شده، بعضی هم تقیه می کنن که همسایان نگن آقا ماهواره داره. البته تمام این ماهواره از طریق اینترنت هم پخش میشه، چه ماهواره های شیعی باشه چه ضد شیعی باشه، یعنی هزینه آنچنانی نداره. ما به جای این که برداریم بعضی از این سریال های خلاصه وقتگیر، حالا نمیگیم مسموم، وقتگیر رو داریم ببینیم، ببینیم بابا در این شبکه ها چه خبره و در این رسانه ها چه خبره و مطالبی که در این رسانه ها پخش میشه به طریق از طریق کلیپ فردا در مدارس، دانشگاه ها، دبیرستان ها پخش میشه، تو جامعه پخش میشه، بچه های خود ما هم این کلیپ ها را میبینند. حداقل به فکر بچه های خودمان هم که باشیم اطلاع داشته باشیم. الا ای حالین حجاج ابن عبدالله عمر میگه سمعت الحجاج یخطب فذکر کلاما انکرته فعرضت ان اغیره. حجاج یک جمله نادرستی گفت و خلاف اسلام، تصمیم گرفتم که بلند شم و در برابر او این عبارت او را تغییر بدم. یا سنت این نیست که شما دارید، نه شریعت این نیست. فذکرت قول رسول الله لا ينبغي للمؤمن ان يدل نفسه، برای مؤمن جایز نیست که خودش را ذلیل کند. قیل یا رسول الله فکیف یدل نفسه یا یذل نفسه، قال ان يتعرض من البلاء لما لا يطيق، متعرض یک سری مشکلاتی باشد که از توان او فراتر هست. عجبا، از اون طرف میای با حجاج، با پای حجاج بیعت میفرمایید، از اون طرف میگه کلامن انکرتو، اینقدر ارزه نداری که بلنشی در برابر خلاف شریعت حجاج ابن یوسف چیکار کنی؟ قیام کنی یا حداقل سخن پیغمبر رو نام. چطور شد برای دفاع از یزید میای پیش عبدالله مطیع، ولی چطور برای دفاع از شریعت با حجاج حاضر نیستی دهن به دهن بشی؟ اینا یک سری برای شما عرض کنم مسائلی است که نیاز به دقت و تدبر داره. و از کسانی که باز بحث تقیه را مطرح کرده اند عبدالله ابن عباس هست که این دیگه بحثش باز یه مقداری مفصل هست. روایات متعددی ما از ابن عباس داریم که ما عبدالله عباس را حالا با همه چیزی که داشته ما به روایاتش عمل می کنیم، برخلاف برادرش عبید الله عباس و اگر اشتباه نکنم قاسم ابن عباس، کاری با اونا دارم، ولی ایشون الحق شاگرد آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده و اعتراف می کند که من در تفسیر هر مطلبی دارم از امام امیر المؤمنین فرا گرفتم. علم من و علم دیگر صحابه در برابر علم علی همانند قطره ایست در برابر دریاها. یعنی این شهامت رو داشته که این شکلی نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه دفاع داشته. و السلام علیکم و رحمت الله.